خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی از این لحظه همراه باشید.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام و یاد خدا. سلام، خوش آمدین به برنامه بدون خط خوردگی. من سارمی هستم و همراه شما هستم تا یک ساعت پیش رو برای تحلیل مهمترین اخبار ایران و جهان. دوستان عزیزم، این برنامه به طور زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. میتونید از طریق سامانه پیامکی 30135 به ما پیام بدین و درباره موضوعات برنامه ما رو همراهی کنید. خب، موضوعاتی که در برنامه امشب به اونها خواهیم پرداخت: چهارمی روز نامنویسی از داوطلبان انتخابات، چرایی معافیت مالیاتی هنرمندان، رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه، دلایل تداوم قاچاق لوازم خانگی، اهمیت تأسیس شبکه ملی اطلاعات و مشکلات سیاسی پیش روی اعضای ناتو. دوستان عزیزم، برنامه رو با یه خبر آغاز میکنیم. خدمتتون عرض کنم که ابوالفضل زهره‌وند این سکس رو یک اقدام سمبولیک دانست و عنوان کرد تلاش اروپایی‌ها برای این است که جلوی ایران را برای برداشتن گام پنجم بگیرد. این دیپلمات با سابقه کشورمان در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به پیوستن 6 کشور اروپایی به این سکس گفت این اقدام یک خبر مثبت است، اما هنوز برای اینکه بدانیم نتیجه می‌دهد خیلی زود است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که اتفاقات مختلفی صورت گرفته است. بخش اول تحلیلی برنامه رو در خدمت شما آغاز میکنیم با اعلام ساعت 19:04:24.
ایران بدون خط خوردگی.
خب بحث معافیت هنرمندان از مالیات این روزها در محافل مختلف مورد ارزیابی و قضاوت هست و نقدهایی هم به این موضوع وارد شده. ما در این بخش همراه میشیم با آقای احمد زمانی، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور. آقای زمانی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
منم عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و همینطور شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. جناب زمانی، بفرمایید که اصلا چرا باید چنین موضوعی مطرح بشه در شرایطی که به هر حال کشور به نوعی به درآمدهای مالیاتی نیاز داره، بعد ما بیایم بین قشرهای مختلف فرق بذاریم؟
اینات بفرمایید. نکته در واقع شاید ظرافت نکته در همین جاست. که یکی این که ما به هر حال بر اساس بررسی‌هایی که هم همکاران ما هم پژوهشگران در واقع در حوزه مالیات و مسائل مالی دولت و هم پژوهشگران و متخصصین در حوزه بانک جهانی و صندوق ملی پول انجام دادن، ما تقریبا از معدود کشورهایی هستیم که طیف وسیع و گسترده‌ای از معافیت‌های مالیاتی داریم، هم از جهت تنوع و هم از جهت عمق. این واقعیتی است که ساختار نظام مالی کشور ما داره و واقعا مستلزمه بازنگری در این حوزه هست.
بله.
خب ما در قالب همین بحث چند سالی است که بحث اصلاح و بازنگری و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در همه حوزه‌هایی که وجود داره.
خب آقای زمانی، چرا بحث هنرمندان اصلا در واقع مطرح شد؟
ببینید، بحث هنرمندان مطرح نیست. یعنی صرف بحث هنرمندان مطرح نیست. ما در بند لام ماده 39 بحث معافیت کلی حوزه فرهنگ رو داریم. که در واقع در اصلاح و بازنگری معافیت ها هم فقط باز حوزه فرهنگ هم مثلاش من از کردم تنوع و طیف معافیت های مالیاتی در نظام مالیاتی ما گسترده است. به چند جهت در واقع استمرار و ادامه این معافیت ها به صلاح کشور نیست. یکی واقعا بحث اصل عدالت مالیاتی است. ما به حال فرضمون بر اینه، ما میگیم هر کسی درآمد دارد، فارغ از منشأ درآمد و نوع درآمد، این که از کجا درآمد تحصیل میکنه، باید مالیات بده. این به نظر من حرف بدی نیست. اگر واقعا نظام مالیاتی عادلانه باشد، عملا مفهومش اینه که همه افراد دیگه ترغیب میشن. اگر ما این بخشای مختلفی رو مستثنا بکنیم، ببینید من اینجوری باید عرض کنم، ما فرضمون بر اینه که در واقع مالیات بر پایه مصرف درآمد و ثروت است بر اساس قوانینی که در کشور موجود داره.
خب
هر کسی مصرف میکنه مالیات ارزش افزوده میده، هر کسی که در واقع ثروت دارد باید متناسب با ثروتش مالیات بده و هر کسی که درآمد دارد باید متناسب با این در واقع درآمد مالیات بده. این که از چه محلی، از محل فرهنگی است، از محل شغل هست، از محل فعالیت پزشکی است، از محل فعالیت بازرگانی است، از هر محلی است، لذا ما تقدیس نمیکنیم، تفکیک هم نمیکنیم. فرضمون بر اینه که باید به این سمت حرکت کنیم که عدالت مالیاتی ایجاد بشه، اما به این مفهوم نیست که ما حالا اگر فرض بفرمایید اصلاحی در حوزه های معافیت رو انجام میدیم، مثلا بخش فرهنگ رو بگیم که همه باید مالیات بدن. قطعا یه بخشی از فعالیت فرهنگی ما در بخش های مختلف، بگوییم مثلا بخش تولید فیلم، بخش سینما، بخش بازیگری، همه اینها که درآمدهای کلان ندارن که.
خب ببینید،
مثلا حقوق بگیر و بعضیشون ممکنه که یا مثل بعضی از مشاغل که معاف میشوند، خیلی از این هنرمندان
خب بذارید من سوال بعدی رو از شما خواهش من دیزی سوال بعدی رو یه مقدار واضح تر از خدمتون بپرسم. این که هنرمندان اشاره میکنن که زمان دریافت مالیات از هنرمندان منطقی که اونها مشمول قانون کار باشن، بخوام بدونم این موضوع چقدر پایه قانونی داره؟
ببینید، این که مشمول قانون کار بشوند یک بحثه، این که ما در واقع به چه شکلی در واقع هنرمند رو مشمول چه نوع مالیاتی بکنیم. اگر حقوق بگیر است و اگر در واقع در قالب قرارداد حقوق بگیر کار میکنه، خود به خود مشمول میشه. اما اگر در واقع در قالب قراردادی که عملا شغلی محسوب میشه، یعنی شغل شاغل هست، مثل یه واحدی که تو بخش مشاغل داره کار میکنه، مشمول مالیات رضا ممکنه مشمول قانون کار هم نباشه. اما اگر قراردادی منعقد میشه و در واقع یک هنرمند در واقع شغلش در واقع بازیگری است، شغلش در واقع، یا کسی که مثلا قرارداد تولید یک مثلا فیلم رو منعقد میکنه، قرارداد تولید یک برنامه رو در واقع منعقد میکنه، خب این شغلش این کار هست.
پس الزاما نباید مشمول قانون کار باشن.
نه الزاما، بله، چون بعضی از اینا شغل محسوب میشن.
درسته.
متعرض من اینه که همه مشمول نمیشوند. در واقع ما هم قرار نیست همه بخشا رو بگیریم. آقا اگر مثلا میگیم آقا فرض سمت کتاب فروشی، تو مثلا چاپ کتاب، چاپ روزنامه، اگر یه جایی درآمد نداره که ما قرار نیست همه بخشا رو، ولی واقعا به صلاح نیست که در اون هم در این شرایطی که الان هم شنوندگان عزیز و جمالی بهتر میدونید کشور واقعا با محدودیت های درآمدی به جهت محدودیت درآمد نفت مواجه هست. من نمیخوام بگم الزاما ما با این موضوع رفته ایم. ما الان چندین سال بحث بازنگری مافیات رو فارغ از بحث محدودیت های بودجه دولت پیش برده ایم به جهت بحث اصل عدالت مالیاتی.
خب آقای زمانی الان
دیگه لازم ضروری است به جهت این محدودیت ها لازمه که بالاخره این موضوع جدی‌تر.
خب خیلی خلاصه بفرمایید که الان مافیات‌های مالیاتی در چه بخش‌هایی دیده میشن؟ اشاره بفرمایید.
ببینید ما مافیات‌های مالیاتی رو در حوزه در واقع فرهنگ داریم،
بله،
در حوزه مناطق آزاد داریم،
خب،
در حوزه مناطق کمتر توسعه به یک شکل‌هایی داریم. ما مافیات‌های مالیاتی رو در واقع بخش‌های همونطوری که عرض کردم، مثلا در حوزه باشگاه های ورزشی داریم به یه شکلی، در حوزه های مختلف ما داریم، در حوزه های همینطوری که عرض کردم عمدتاً در حوزه بخش کشاورزی ما این مافیات رو داریم،
بله.
قرار نیست همه اینها به یک شکل و با یک سمت بازنگری بشن. ما مافیات های مالیاتی رو در بخش مثلا درآمدهای سپرده داریم، مافیات های مختلفی رو در بخش های مختلف داریم که عرض کردم خیلی گسترده. اما در حوزه مثلا شرکت های بورسی مافیات‌های خاصی رو داریم. عمق مافیات‌ها و تنوعش خیلی گسترده است. حالا من در حوزه شرکت‌های تعاونی داریم ما،
بله،
می‌دونیم که اینا باید بالاخره یه چیزی باشه که حتی مثلا شرکت تعاونی اگه درآمد نداره، خب درآمد نداره، اما اگه درآمد داره خب چرا مشمول مالیات نشه؟ چرا ما بریم بعضی باعث بشیم که بعضی از فعالیت‌ها رو به جهت مافیات‌های مالی تحت عناوین دیگری انجام بده،
یعنی
تغییر شکل بدن؟
خب
فعالان اقتصادی.
و آخرین سوال بنده از حضرت عالی اینه که پاسخ شما به برخی واکنش ها که این روزا در فضای مجازی دیده میشه چیه؟
من بحثم اینه که در واقع واقعا اصحاب فرهنگ و رسانه نباید نگران باشن. ما قرار نیست از کسی که درآمد آنچنانی ندارد مالیات بگیریم. در هر هم اگر حقوق بگیر هستن، مافیات مالیاتی دارن، مافیات پایه مالیاتی دارن. اگر شغلی واردشون محسوب میشه کارشون، اونها هم مافیات پایه معیشتی مشاغل رو دارن. ولذا کسایی که درآمدشون پایین هست اصلا نباید نگران باشن که خدا نکرده فشاری میاد و منطقه. کسایی که بالاخره درآمدهای بالا دارن، درآمدهای کلان دارن، ما تصورمون برای اینه که باید سهم خودشون رو همه افراد و همه اشخاص و همه صاحبان درآمد بپردازن، به ویژه در شرایطی که الان کشور با محدودیت
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای احمد زمانی که در این گفتگو در خدمت شما بودیم و پاسخهای شما رو شنیدیم. شما رو به خداوند مهربان می سپارم.
اختیار دارید. خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار. خب در خصوص چرایی معافیت هنرمندان از مالیات گفتگو کرده بودیم با آقای احمد زمانی، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور. شما عزیزان همینک برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. شماره پیامک ما هم 301035 در اختیار شماست و با ما در ارتباط باشید. با یک خبر دیگه در خدمت شما هستم. اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت پس از گرانی بنزین برخی خودروسازها اقدام به گرانی خودرو کردن که پرونده هایی در این مورد تشکیل می شود. اگر کسی خودرویی دریافت کرده که گرانتر از قیمت قبل بوده است به سازمان تعزیرات اعلام کند. وی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو افزود با تأکید دولت و تصویب ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده، همه بخش ها شامل اتاق های بازرگانی، اصناف و اتحادیه ها تصمیم گرفتن تا اطلاع ثانوی افزایش قیمتی صورت نگیرد. در بخش دوم تحلیلی برنامه با موضوع نامنویسی از داوطلبان انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی در خدمت آقای سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات هستیم.
سیاست بدون خط خوردگی.
ساعت همینک 19:14:57 است و خدمتتون عرض بکنم که چهارمین روز نامنویسی از داوطلبان انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی امروز در جریانه. در این بخش همراه میشیم با آقای سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات تا از چند و چون ثبت نام ها مطلع بشیم. آقای موسوی سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. خیلی خوشحالم که توفیق دستات با شنوندگان عزیز گفتگوی داشته باشیم.
خیلی متشکریم. جناب آقای موسوی بفرمایید که تا الان که ما با شما صحبت میکنیم چه تعدادی ما ثبت نام داشتیم در این حوزه؟
من ابتدا اجازه میخوام که میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام رو تبریک و شاد باشه.
متقابلن.
ما خب چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان رو پشت سر گذاشتیم.
بله.
تا این لحظه 4781 نفر ثبت نام کردن در سطح کشور به 28 حوزه انتخابیه و تعداد ثبت نام در خود وزارت کشور این کار رو انجام دادن.
بله.
88% این ثبت نام کنندگان از جمع آقایان هستن و 12% اون از بین خانم ها.
خب ثبت نام تا ظاهرا فکر کنم 16 آذر در واقع ادامه خواهد داشت. بسیار خوب.
مدت یک هفته ثبت نام داشتیم.
بله.
درسته.
بله. جناب موسوی بفرمایید که تفاوت این دوره با دوره‌های گذشته در تعداد ثبت نام ها رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
خب ما در قیاس با روزهایی که در سال 94 ثبت نام انجام شده ما به صورت متوسط روزانه بین 15-17% افزایش داوطلبان رو داریم.
بله.
لذا به این روند پیشبینی میکنیم که در پایان ایام ثبت نام درصد قابل توجهی نسبت به دوره گذشته رشد داشته باشیم. انتظار داریم که در دوره قبل 12,000 نفر در سطح کشور ثبت نام کردند.
بله.
این میزان افزایش درصد رشد نشون میده که احتمالاً از میزان 12,000 نفر از داوطلبان خواهد گذشت.
بله. خب آیا آماری دارین که نشون بده چه تعداد از این ثبت نام کننده ها پیشتر هم در مجلس حضور داشتن یا نه؟
حدود 4% از داوطلبانی که تا امروز ثبت نام کردن قبلا در ادوار گذشته در مجلس شورای اسلامی حضور داشتن. من تجربه حداقل یک بار نمایندگی در مجلس رو داشتم.
خب شما فرمودین که تا امروز 4781 نفر ما ثبت نامی داشتیم. الان بفرمایید که در حوزه های مختلف و در استان ها بیشترین ثبت نام متعلق به کدوم استان بوده؟
استان تهران.
بله.
با 1287 نفر.
آها.
استان اصفهان با 343 نفر.
بله.
و استان خراسان رضوی با 318 نفر بیشترین میزان ثبت نام رو در بین استان‌های کشور داشت.
و آخرین سال رو جناب آقای موسوی میخوام از حضور شما داشته باشم، این که معمولا در انتخابات ها حواشی ثبت نام ها هم زیاده. حضرت عالی در این دوره به چه مواردی برخورد کردین که خب مورد توجهتون قرار گرفته؟
خب هر بار پدیده نوعی در واقع در حاشیه این برنامه ها و ثبت نام ها هست. از جمله میزان ثبت نام بانوان نسبت به 4 روز مشابه در سال 94 حدود 50% افزایش داشته. این نکته هست که علاقمندی به داوطلبی خانم ها برای ورود به مجلس بیشتر شده. و اینکه طیف جوانان برای ورود به مجلس اشتیاقشون بیشتر شده، لذا حدود بیش از 30% از داوطلبان در سن زیر 40 سال هستند. این هم انگیزه بیشتری رو در بین مردم ایجاد کرده برای ثبت نام.
بله من سوالی ندارم، اگر شما مطلبی داری که در خدمتتون باشیم، در غیر این صورت از حضور شما خدافظی کنیم.
من میخواستم از این فرصت استفاده کنم، دوستانی که صدای ما رو میشنوند و علاقمندند برای داوطلبی مجلس،
بله،
خواهشی داشته باشم ازشون، اول اینکه ثبت نامشون رو به روز آخر موکول نکنن، به دلیل اینکه ترافیک میشه، برای تعداد بیشتری از مردم میان برای ثبت نام و ممکنه زمان بیشتر از این به ما اجازه نده که همه رو ثبت نام کنیم. بذار در این فرصت باقی مانده حتما مراجعه کنن به فرمانداری مربوطه و انشاءالله ثبت نامشون رو انجام بدن. و نکته بعد این که حتما مدارک و اسناد مورد نیازی که برای ثبت نام لازم هست همراه خودشون داشته باشن. گاهی دوستان تشریف میارن در وزارت کشور یا فرمانداری ها و هم مستعده میکنیم که برخی از مدارکشون ناقص هست، ما امکان ثبت نامشون وجود نداره. از اینجا خواهش میکنم، ما اطلاعیه صادر کردیم، خود قانون انتخابات هست شرایط و ویژگی‌هایی را برای داوطلبان تعیین کرده، مطابقت بودن اگر واجد این شرایط هستن انشاءالله تشریف بیارن ثبت نام کنن.
آقای اسماعیل، من آقای مصطفی اسماعیل میگم، الان که شما صحبت میکردید من یه سوال به ذهنم خطور کرد، چون فهمیدین که در واقع ثبت نام رو برای روزهای آخر نگذارن، آیا ثبت نام غیر حضوری هم تمهیداتی براش اندیشیده شده یا نه؟ یعنی میتونن غیر حضوری ثبت نام کنم داوطلبین؟
در تدارک برنامه موبایلی هستیم که بتونیم با یک اپلیکیشن به کار انجام بدیم، ولی چون هنوز نهایی نشده.
آها، پس امکانش هست. بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضور شما و از توضیحات حضرت عالی، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار. خدا حافظ شما. در خصوص چهارمین روز نامنویسی از داوطلبان انتخابات مجلس گفتگو کردم با آقای سید اسماعیل موسوی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات 11مین دوره مجلس شورای اسلامی. ساعت رو اعلام میکنم 19:21.44، همچنان با برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور با اشاره به حوادث اخیر گفت در اعترافات آنهایی که سازمان یافته در این حوادث حضور یافتند و در آینده پخش می شود آمده است که این افراد بیش از 2 سال برنامه ریزی داشتند. حسن روحانی در 26مین همایش ملی بیمه و توسعه با اشاره به حوادث اخیر در کشور افزود این مسائل در سال 98 قابل پیش بینی بود و من این را به دوستان گفته بودم. وی با اشاره به دستگیر شدگان این حوادث گفت عده ای از دستگیر شدگان بیگناه هستند و باید آزاد شوند. عده ای هم تخلفی کردند، اما به نظر من جرمی نیست و به نظر من کسی را که یک لاستیک آتش سر است نباید نگهش داریم، گرچه کارش درست نبوده است. همراهان عزیز، با بخش پرونده هفته در خدمت شما هستیم که ظاهرا همکاران بنده به من اعلام کردن از اول هفته این موضوع دارن پیگیری میکنن و در این بخش ما در خدمت آقای دکتر محمد رضا موحدی صفت، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی هستیم.
فناوری اطلاعات بدون خط خوردگی.
بله، اهمیت و پیامدهای مثبت تأسیس شبکه ملی اطلاعات و ضرورت تسریع در این امر موضوع این بخش از برنامه است. همطور که خدمتتون عرض کردم در این بخش ما گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر محمد رضا موحدی صفت، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی. عرض سلام و عرض خوش آمد خدمت حضرت عالی.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر موحدی، بفرمایید چه ملاک‌ها و معیارهایی برای شروع به کار این شبکه وجود داره؟
همون بود که مصادرسی شبکه ملی اطلاعات یک زیرساخت ارتباطی از فضای مجازی کشوره که از نظر ساختاری شامل سوچینگ داده و مرکز داده هست که قراره یک ابر خصوصی رو در کل محیط تبادل اطلاعاتی کشور ایجاد کنه و از طریق اون فعالیت های داخل کشور قابل کنترل و رصد باشه. مصادرسی و امکان دستیابی و مسیریابی از طریق خارج از کشور این شبکه وجود نداره و در حقیقت تمام کسب و کارهایی که ما میتونیم در حوزه فعالیت‌های اقتصادی کشور حتی سایر حوزه‌ها مثل حوزه‌های فرهنگی و غیره داشته باشیم میتونیم توی این فضا تعریف کنیم.
بله. خب ما چقدر تونستیم این شبکه رو با استانداردهای روز جهانی همراه کنیم؟
همچنین مصادرسی امروز همه کشورها به دنبال این هستن که این نوع شبکه‌ها رو در فضای داخلی خودشون ایجاد کنن تا بتونن در حقیقت یک نوع گردش اطلاعات داخلی داشته باشن و امکان مسیریابی از طریق خارج کشور رو قطع کنن برای خودشون. شبکه ملی اطلاعات اونجوری که من اطلاع دارم از سال 84 تو کشور در واقع شروع شد و تحت عنوان حالا شبکه اینترنت، ولی متاسفانه وضعیتی که در حال حاضر برای این شبکه در کشور مصور هست بیشتر حوزه شبکه و زیرساخت و حوزه سیتی اصطلاحاً یعنی اینفراستراکچر شبکه رو خوب تونستیم پیاده سازی کنیم، اما متاسفانه در حوزه محتوا و در حقیقت اون کسب و کارهایی که تو حوزه محتوا قرار شکل بگیره نتونستیم اونجا که باید شاید تکلیف دستگاه‌ها و بازیگران این حوزه رو مشخص کنیم.
بله. خب حالا مهمترین موانعی که در واقع پیش روی این کار هست و در واقع موجب میشه که تسریع پیدا کنه این روند چه خواهد بود؟
همینجوری مستزرسید اگه بخوایم این شبکه رو در کشور جاری و ساری کنیم باید این ساختهای لازم برای شبکه رو در حقیقت فراهم کنیم.
حالا این مهمتر موانع رو همینا رو اشاره بفرمایید.
به عنوان مثال مثلا نداشتن موتور جستجوی ملی که ما در حوادث اخیرم دیدیم که واقعا چه مشکلاتی رو برای کشور به وجود آورد. اگه
بتونیم
تو سطح داخلی وبسایت‌های خیلی زیادی رو تو سطح داخلی فعال نگه داریم مثل شبکه بانکی و شبکه‌های دیگه، اما امکان این که جستجوی اطلاعات رو برای افراد کشور فراهم کنیم کار بسیار مشکلی بود. چند تا موتور جستجوی داخلی داشتیم اما اون سطح هوشمندی، اون عدم سطح هوشمندی باعث شد که عملاً کاربران توی حوزه با چالش‌های جدی مواجه بشن.
خب حالا فکر کنید چه مدت زمانی ما در واقع باید صرف بکنیم که این موانع هم برطرف بشه و واقعا ما بتونیم به این شبکه ملی اطلاعات همه هموطنان عزیزمون به راحتی دسترسی داشته باشن و مشکلاتشون رو برطرف کنن؟
خدمت شما عرض کنم توی دنیا برای اینکه این مشکل رو حل کنن اومدن واقعا یک عزم جدی بین نهادهای مختلفه و بازیگران مختلفی که توی این حوزه هست به وجود آوردن. تو کشور ما این ظرفیت واقعا وجود داره، یعنی ما از لحاظ فنی، از لحاظ نیروی انسانی، از لحاظ محتوا و غیره مشکلی نداریم، اما نداشتن اسناد دقیق برای توسعه این شبکه باعث شده که عملا امروزه این شبکه به یک شبکه ارتباطی در واقع تبدیل شده و به دلیل اون که در حوزه زیرساخت این شبکه هم نتونستیم تجهیزات بومی استفاده کنیم، عملا شاید یه تهدیدی هم در این حوزه متوجه بخش‌های اصلی کشور هستش.
خب من سوالی ندارم جناب آقای دکتر، اگر مطلبی نیست با شما خداحافظی کنیم تا برنامه بعدی هم با خدمتتون باشیم. بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم، فقط من نکته رو خدمتتون شنوندگان محترم عرض کنم. برای اینکه واقعا این شبکه ملی اطلاعات در کشور جاری و ساری بشه باید تمام نهادهایی که در حوزه قانون‌گذاری، در حوزه سیاست‌گذاری، در حوزه ارتباطات اطلاعات و غیره هستن همه دست به دست هم با یه عزم و جزم ملی انشالله بتونیم این شبکه در کشور بیاریم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمد رضا موحدی صفت، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی که درباره تأسیس شبکه ملی اطلاعات با ایشون گفتگو کردم.
خواهش می‌کنم.
خدا حافظ. ساعت 19:28 است. شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. موضوعی که الان میخوایم با کارشناسان برنامه در مورد اون با شما صحبت کنیم و توضیحات